پیش بینی شده، در واقع ارزیابی کردن تو 1420 ما 30 میلیون سالمند داریم. این سالمندایی که میرسن توی سالمندی در واقع دهه 60 همه نوجوانهای با انرژی بودن. خب پس اگر الان به فکر نباشیم، اگر الان روی این فرهنگ فرزند آوری و چند فرزندین کار نکنیم، آسیباشو جدی خواهیم دید و بعدن باید ما بگردیم دنبال کسایی که بیان دائما به بچه هامون آموزش بدن مهارت زندگی. اینا نکاتی هستش که بسیار مهمه.
کسانی که اتفاقا من احساس میکنم خواهم دکتر فرمایش آقای زمانی اینطوری میشه جنبندی کرد که کسانی و افرادی میان به فرزندان ما در آینده آموزش میدن که از ما نیستن، اتفاقی که امروز توی خیلی از مهدهای کودک، و این هشدار ما از آنتن رسانه ملی به مسئولانی که میدونیم این برنامه رو گوش میدن، از در واقع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار رو میدیم، اتفاقی که امروز داره تو مهدهای کودک میفته و گاهن تصاویری ازشون منتشر میشه و خیلی گسترده هم اتفاق میفته که میبینیم تربیت های خیلی ناجوری داره اتفاق میفته. خانم دکتر، یه سوال خیلی مهمی اینجا مطرح میشه. تا بحث از ازدیاد نسل و در واقع زیادی فرزند و فرزندآوری میشه، علاوه بر حالا مواسه اقتصادی و موانعی که هست، میگن آقا شما اصلا لازم نیست برید نسل رو زیاد بکنید. بارها به خود بنده گفته شده به عنوان حالا کسی که دارم این برنامه رو اجرا میکنم که آقا اصلا چه نیازی ما نسل رو زیاد بکنیم، گرفتار بکنیم خودمون رو، همین تعابیر به این شکل، بیاییم نسل رو کیفی سازی بکنیم، همین هایی که هستن رو به لحاظ زندگی و به لحاظ شاخص های رفاه در یک در واقع موقعیت خوبی قرار بدیم. این حرف درسته اساسا؟
خیر، این حرف نمیتونه درست باشه، به دلیل اینکه ببینید یکی از شاخصه های قدرت در دنیا ازدیاد جمعیته، یعنی بالا بودن جمعیت. در واقع جامعه ای که از جمعیت کم برخوردار باشه اون نشاط واقعی رو نداره که بخواد بره به سمت کیفی سازی. یعنی ما وجود تفاوت ها، وجود افراد با سلایق مختلف انسان رو میتونه به اون سمت کیفی سازی سوق بده. وقتی در جامعه ای یک همچین به اصطلاح در واقع فاکتوری نباشه، یعنی بحث جمعیت بالا کم رنگ باشه، قاعدتاً ما نمیتونیم روی بحث کیفی سازی مانور بدیم. امروزه شرایط ما جوریه که هم باید به بعد فرزند آوری و هم به بعد فرزند پروری توجه ویژه بکنیم. و یک نکته که باید به خدمت پدر و مادرهای عزیز عرضه بداریم این که همونجور که آقای زمانی هم فرمودن، رزاق خداوند هست. ببینید ما گفتیم که نگرش فکریمون رو باید عوض کنیم، گفتیم که باید بدونیم رنج‌ها در دنیا، مشکلات در دنیا هست، ویژگی دنیا مشکلاته، و گفتیم یک سری از رنج‌ها قابل رفعه، یک سری از رنج‌ها دست ما نیست، قابل رفع نیست. باید چیکار کنیم؟ باید اونها رو بپذیریم. الان یکی از مکاتبی که اخیراً در علم روانشناسی اومده یک متدی رو در واقع عرضه کرده، بحث پذیرش رنج هاست. خب اینو که دین اسلام به ما گفته، یعنی یک جاهایی ما مجبوریم اون رنج ها رو بپذیریم. خب ما در شرایط اقتصادی بد هستیم، همه ما میدونیم، هیچ در بحث تحریم ها هیچ چیز دست ما نیست، اما اون چیزی که دست ما هست این هستش که ما باید بدونیم رضا خداونده.
یه شخصی آقای زمانی اومد خدمت پیغمبر مکرم اسلام، گفت من گرفتاری مالی دارم. روایت داره که 3 مرتبه پیغمبر به این شخص فرمود که ازدواج کن. یعنی خود اینها نقش باورهای دینی تو این مسئله قویه. آقای زمان نجات، نظر شما راجع به همین سوال چیه؟ بعضیا معتقدن که کیفی سازی کنیم نسل و نیازی نیست که اصلا ازدیاد داشته باشه، بعضیا میگن نه باید زیاد بشه.
ببینید آقای پورجعفری، خانم دکترم اشارات خوبی داشتن. ما بیایم مستاقی در واقع گفتگو کنیم، پدر مادرها بگردن الان مخاطبین محترم شنوندگان عزیز یه ذره مکس بکنن توی فامیلشون، همسایه هاشون، آیا الزاماً اونایی که یک فرزند دارن بچه هاشون تو همه زمینه ها موفق هستن؟ پدر مادر کاملا راضی ان از روند رشد فرزندشون؟ غالبا این گونه نیست، اتفاقا مشکلات عدیده ای دارن. پس نباید، البته باید به هر حال ظرفیت خانواده، پدر مادر مهمن. بعضی پدر مادر رو توان فرزند زیاد رو ندارن برای مدیریت، مسئله اقتصادی رو نمیتونیم ما انکار بکنیم. اما این که اگر فرزند کمتر داشته باشی حتما این فرزند موفق تر میشه، هیچ آماری و روانشناسی اینو تایید نمی‌کنه و ندیده به خودش. نکته‌ای که من آیه پورجعفری عزیز میخوام عرض بکنم، ما دو تا در واقع کلید واژه رو باید بهش توجه کنیم، یکی بخش حاکمیت که سیاست گذاری میکنه، یکی خود مردم و ماها رسانه که فرهنگ سازی میکنن. ببینید توی الان یکی از مشکلاتی که به فرض توی فرزند آوری و ازدیاد فرزند دارن، میگن که ما یه فرزند آوردیم دیگه مرخصی زایمان نداریم و شاغل هستیم، دوچار مشکل میشیم. توی کشور اتریش دقیق من میدونم که اینا مثلا در طرف تحصیلات میکنه، خب فرزند آورده چجوری دانشگاه بره؟ باید به بچه‌م برسه دیگه. ما هم که روی کردمون این هست تو جامعه اسلامی، اونجا میگن که اگر توقفی دارید شما تا چند بار هم که شده به خاطر فرزند هیچ اشکال نداره. یعنی مدرک لیسانسی که ما میگیم توی 4 سال، اون میگه تو ظرف 10 سال بگیر، 2 سال بخون ترمات بمونه، دوره آزمون بده، بیا ادامهشو بخون. این بخش سیاست‌گذاریه و حمایت‌های مختلفی که میتونن داشته باشن و فرهنگ سازی که واقعاً بپذیریم که فرزندها اگر با همدیگه همدل بشن در نظام خانواده و خانواده متعادل مؤثرن. خانواده‌ای که متعادل هستش، پدر جایگاهش و نقشش مشخصه به عنوان رهبر خانواده، مادر به عنوان محور محبت توی و مدیر داخلی نقشش مشخصه و فرزندان به ترتیب به همین شکل. و متاسفانه الان ما گرفتار خانواده‌های نامتعادل هستیم، میبینیم تو اطرافمون که پدر مادر نه از پدر و مادر بودن خودشون لذت میبرن، نه از فرزندشون لذت میبرن و انقدی عرض کردم توجهشون به این فرزند هستش، دیگه هیچ علاقه‌ای و انگیزه‌ای برای فرزندهای بیشتر ندارن. چشم‌انداز.
خانم دکتر، آقای زمانی نکته رو بحث خانواده متعادل رو اشاره کردم، من نکته میخواستم اینجا اشاره بکنم. یکی از مشکلات تربیتی که امروز پدر مادر مشاهده داشته باشن، حذف پدر از والدگریه. یعنی گاهن میبینیم که پدرها به دلیل مشغله های زیادی که در بیرون از خانه دارن، خیلی گاهن نمیرسن اصلا بچه رو ببینن و نمیرسن در واقع فرزند رو به تربیت بکنن و اون نقش خودشون رو انجام بدن. گاهی اوقات شما با عنوان مشاور خانواده شاید این مورد رو تصدیق بکنید که خانم هایی که داخل خانه هستن و حالا یک فرزند و فرزند رو دارن تربیت میکنن و مدیریت میکنن، فرض بفرمایید شب که این همسرشون میرسه منزل، کلا همه چی رها میکنن. چرا؟ چون خسته شده فرد، چون دیگه بالاخره تا یه جای میتونه تحمل بکنه و این خودش به عنوان شاید یکی از موانع اساسی تربیت محسوب بشه. به عنوان سوال آخر و حالا بحث جنبندی بحث که داریم به زمان انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، خیلی کلی و خیلی خلاصه‌وار اگر بخواید اشاره بکنید، تربیت کیفی فرزند رو شامل چه اصولی میدونید؟ یعنی اگر ما بخوایم فرزندمون کیفی تربیت بشه چه اصولی رو رعایت کنیم؟
بله، ببینید، همون باز برمیگردیم به مبحث اولمون، نگاه ما نسبت به فرزندان باید اون بعد امانت بودن اون فراموش نشه. وقتی این اتفاق افتاد و ما نگاهمون به بحث فرزندانمون نگاه امانت بودن شد، گفتیم خیلی از اصول تربیتی ما رو میتونه تحت شعاع قرار بده و خیلی از پدران محترم ما با توجه به تمام مشغلات کاریشون وقتی به این بُعد توجه بکنن، اون مسئولیت پذیریشون قاعدتاً بالاتر میره. خب بله، این رو قبول داریم، پدرها خسته میشن، در شرایط کاری سخت گاهن قرار میگیرن، ولی با یک برنامه‌ریزی صحیح، با در واقع یک همفکری بین پدر مادر، این که ما میگیم پدر مادر چقدر باز داریم اشاره میکنیم خیلی مهم هستن، با یک برنامه ریزی صحیح باز میتونن اون خلاها رو در واقع اون پدر برای فرزند خودش میتونه پر بکنه. و در کلام آخر این که باز هم عرضه میداریم این که نگاهمون به مشکلات یک نگاه سطحی نباشه و به قول آقای زمانی صرفا بچه نیاریم به خاطر دل خودمون. نگاهمون اگر همون بحث امانتگرایی باشه، در واقع به بود امانت بودن فرزندان توجه کنیم، دیگه نمیگیم اون چیزی که من میخوام، دیگه خودمون رو به آب و آتیش میزنیم با هزاران حالا شاید مشاورهای خبره مشورت میکنیم تا مثلا یه کار اساسی در رابطه با فرزند پروری و فرزند آوری داشته باشیم. و اینکه سخنم رو با یک آیه قرآن به اتمام میرسونم: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر که خدا میفرماید اگر شما تقوای الهی پیدا پیشه بکنید، من راه خروج به شما میدم. همونجوری که حضرت موسی، مادر حضرت موسی حرف خدا رو گوش داد، وقتی گفت فرزندت رو به دریا در واقع بسپار، نگفت هیچ اما و اگری در اون قرار نداد و دیدیم که راه خروج خدا برای اون
قرار داد. نقش باورهای دینی اینجا خیلی مهمه.
ببینید باورهای دینی ما بر اساس فطرتمون باید
دستتون در نکنه. آقای زمانی، شما به عنوان جنبندی بس در یکی دو دقیقه خیلی خلاصه، به نظر شما تربیت کیفی چه اصول و مبانی باید داشته باشه؟
خدمت رو اصفت که یه نکته رو باز من میخوام در پایان عرض بکنم. به میزانی که رفاه تو جامعه ما و تو خانواده ما بالا اومد، آرامش و امنیت و اون همدلیه بالا نیومد. پس بحث رفاه خالی نمیتونه بچه های ما رو آباد کنه و آینده خوب براشون متصور بشه. منم مثل خانم دکتر برمیگردم به این که واقعا حرف دلمون هستش که اگر با توکل بر خدا برای اینکه یه بنده خوبی رو در واقع ما تربیت بکنیم، از خود خدا و اهل بیت کمک بگیریم، رو خودمون کار بکنیم. ما نگیم عزیزم برو نماز بخون، پدر مادری که خودشون خوب نماز میخونن، سر وقت میخونن، با لذت نماز میخونن، اون بچه حتما جذب اون نماز میشه، علاقمند میشه، تا اینکه ما فقط دستوری و امر و نهی بگیم که سعی کن خوب باشی، اگر راستگویی و سلامت و خیرخواهی دیگر دوستی در پدر مادر باشه، اون فرزند یاد میگیره. و نسل ماها که الان اگر هستیم، مردم ما اینجوری همدلانه میان به مردم کمک میکنن، چون پدر مادران ما اینگونه بودن و باورهای دینیشون عمیق‌تر بود در گذشته، الان هم باید کمک کنیم همین گفتمان دینی و در واقع الهی ایشالله پررنگ‌تر بشه و مؤثر میشه.
دستتون درد نکنه. تشکر میکنم از جناب آقای هادی زمان نژاد، کارشناس امور تربیتی و معاون آموزش پرورش، و همچنین سرکار خانم دکتر مژگان مختاری از مشاورین و کارشناسان امور تربیتی. رسیدیم به این بحث که نگرش های پدر و مادر و نگرش های زوجین قبل از فرزند آوری در تربیت خیلی مهمه، و از اون اگر امروز تربیت به عنوان یکی از دغدغه ها مطرح میشه، این باید ریشش قبل از فرزند آوری دنبال بشه. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما یار و همراه بودید. تا صدای دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
بهار قرآن، رمضان. قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیک ادوق و حلات الایمان لا لا تنقضی انت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر باشه. شما همچنان شنونده برنامه رادیو گفتگو هستید. ممنون و سپاسگزارم از این که تصمیم گرفتید به پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان بپیوندید. یک بار دیگه من شماره این پویش رو براتون بگم: ستاره 780، ستاره 5588، ستاره 1 مربع. بعد از شماره گیری با این صفحه که در واقع میتونید انتخاب بکنید گزینه آزادی زندانیان رو و مبلغ مورد نظر خودتون رو واریز کنید. اما ارتباطتون برقرار شده با امیر ولی فرمانده پایگاه بسیج پالایشگاه شازند در خصوص کمک‌های مؤمنانه در حالا سال‌های قبل و در سال قبل. امیر ولی، سلام، درود بر تو.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و عرض قبولی طاعات و عبادت دارم خدمت شما.
گذارم امیر جان، شما در سال قبل چه کمک هایی داشتید و چه برنامه هایی داشتید؟ اگر برای ما بگید ممنونت میشیم.
در سال 1399 خدمت شما عرض کنم که با همکاری و همیاری همه کارگران و متخصصین شرکت پالایش نفت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شازند و با نظر مدیر عامل محترم شرکت تونستیم 2000 بسته غذایی که شامل نیازهای ضروری خانواده ها تقریبا به مدت تامین کنه یک ماه خورده ای نیازهای اینها را در قالب 2000 بسته در ابتدای شیوع این ویروس منحوس کرونا توزیع داشتیم و در اواخر سال با توجه به اینکه حالا باز هم خانواده های درگیر این موضوع بودن 1000 بسته پروتئینی که شامل 5 کیلو میوه توی سنو میوه که توزیع شد بین همه نیازمندان منطقه.
بله، امسال چه برنامه داشتید؟
امسال هم همزمان با هفته کار و کارگر و همچنین خدمت شما عرض کنم ماه مبارک رمضان، شیوع ویروس کرونا که شدت بیشتری گرفت، مجددا دوستان هم تصمیم گرفتیم باز هم بتونیم چنین کاری رو کنیم. انشالله تا آخر ماه مبارک رمضان هم 1000 بسته دیگه آماده میکنیم و بین نیازمندان و کسایی که از این بابت ویروس آسیب دیدن انشالله توزیع خواهیم کرد.
بعد این شخصیت ها رو، این خانواده ها رو چجوری مشخص میکنید؟
این خانواده های بانک اطلاعاتی در مجموعه سپاه شهرستان شازند با همکاری بنیاد مستضعفان و خدمت شما از کنم کمیته امداد و سایر دستگاه های مرتبط امام جمعه محترم شهر و دوستان آماده شده که ما با سیستم توزیع را به خدمت دوستان میدیم و فقط با اونا همکاری توزیع را داریم. ما بیشتر در تهیه اقلام کمک میکنیم، توزیع را دوستان بیشتر انجام میدن.
بسیار عالی. این کمک ها از کجا به سمت شما میاد؟
این کمک ها همه مردمی هستش و همکارهای عزیز نیکندیش و خیراندیش ما کمک میکنن و جمع‌بندی میکنیم ما در بسیج و شروع به توزیع این اقلام انجام میدیم.
ممنون و سپاسگزارم. خدا قوت بهتون میگم که قطعا این کار زیبا و صادقانه و عاشقانه که شما انجام میدید قطعا خداوند میبینه و چندین برابرش به خود شما خواهد رسید. ممنونم امیر جان، خیلی لطف کردی. امیر ولی عزیز،
سلامت باشید. باشید. بنده هم از جناب عالی و همه همکارم و همه شنوندگان عزیز تقدیر تشکر می‌کنم.
قربونت برم عزیز منی. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
افطاری دادن به برادر روزدار از خود روزداری برتر است. امام کاظم علیه السلام. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده، شماره کارت 62 77 60 77 77 77 77 77 و یا کد دستوری 3-14 ایران همده. با مشارکت در پویش ایران همدل، خاطره خوش را بر دلهای نیازمندان نقش خواهیم زد. ایران همدل.
مهربان خدای من، بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختی ها یک ایمان است. و در نهایت حلاوت شیرینی دارد و خیشتنداری یک عبادت است. مفهوم ناکامی به معنای تأخیر است، نه شکست، و خندیدن یک نیایش است. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، نیمروز بسیار خوبی داشته باشید. پناه بر خدا.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
بخشنامه اداری کاملا واضح بود. مطابق این بخشنامه از کارمندان خواسته شده بود حرمت ماه مبارک رمضان رو نگه دارن. فقط همین. آقای عامل اما رئیس حراست اداره قصد داشت در اجرای این بخشنامه نهایت دقت رو به عمل بیاره. به همین علت هم دستور داد تا همه حواسشون رو توی این ایام بیشتر از همیشه جمع کنن. اون روز دو تا از کارمندای اداره احضار شده بودند تا به دلیل تخلف از بخشنامه مورد بازخواست قرار بگیرن. دو کارمندی که میگفتن روزه بودن و هستن و کاری خلاف مقررات انجام ندادن. پافشاری اونا باعث شد تا آقای عامل مجبور بشه مدارک خودش رو کنه. فیلم دوربین‌های مدار بسته نشون میداد که یکی از این دو کارمند در ساعات اداری لیوانی رو از آب سرد کن پر کرده و به اتاقش برده. در گزارش دیگه‌ای هم اومده بود که در هنگام ظهر و موقع سرکشی به اتاق‌ها توی زیر سیگاری چند ته سیگار دیده شده. دیگه جای انکار نبود. هر دو نفر پیش آقای عامل اعتراف کردند که روزه نیستن. هیچ چیز مثل این مچگیری با مدرک نمیتونست حال آقای عامل رو خوب کنه. به نظر آقای عامل تذکر کتبی به این دو کارمند در حقیقت یک جور نهی از منکر به حساب میومد. نهی از منکر؟ اونم در ماه مبارک رمضان و با زبان روزه.
پروردگارا گناهانم را بریز، همچنان که برگ درختان به امرت فرو می‌ریزند، و وجودم را از عشق خود سرشار کن تا لبخندی همیشگی در سراسر روح و جسم من حاکم شود. پروردگارا ما را در پناه خود قرار ده. دریافتم که همه چیز فقط در ذات مقدس توست. ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه چیز حل می شود و هیچ مشکلی برایم به وجود نخواهد آمد. پروردگارا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بگشایم. پروردگارا یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانیست، در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم. دوستان عزیز، رادیو گفتگو.